بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده. هو الرحمن الرحیم. صلوات و سلام خدای رحمان بر رسول اکرم و اهل بیت مطهر او، خصوصا حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور یکایک شما عزیزان سلام عرض میکنم و رحمت واسعه الهی رو برای شما درخواست میکنیم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این برنامه و این درس از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. آیه 75 سوره مبارکه بقره: افتطمعون ایؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آیا شما مسلمان ها طمع دارید که اهل کتاب به شما یا به مرام شما ایمان بیاورند، در حالی که جمعی از آنها کلام خدا را میشنوند و آن را تحریف میکنند؟ ثم یحرفونه، بعد از شنیدن تحریف میکنن، من بعد ما عقلوه، بعد از آنی که میفهمن کلام خدا رو، و هم یعلمون، در حالی که میدانن چه میکنن و چه خطای بزرگی رو مرتکب میشن. حالا شما طمع دارید به شما ایمان بیاورند. آیه قبل، یعنی آیه 74، درباره خود یهودیان و بنی اسرائیل خطاب به خود آنهاست: ثم قست قلوبهم فهی کل حجاره او اشد و قصبه. دلهای شما سخت شد. در اینجا خطاب رو به مسلمان ها برگردوندن. در آیات متعددی خطاب به اینها بود، تا یه 74 دیگه خطاب عوض شد. حالا به مسلمان ها میگن با این قساوتی که قلب اینها رو گرفته، آیا شما طمع دارید که اینها به شما و دین شما ایمان بیاورند، در حالی که جمعی از آنان کلام خدا رو میشنوند و میفهمند و بعد تحریف میکنند، در حالی که میدانند که چه خطای بزرگی مرتکب میشوند؟ اولا در این آیه یک عدم امید رو نسبت به هدایت علمای یهود و بنی اسرائیل مطرح میکنه. بعدم میگن اصلا اینا دنبال هدایت نیستن که بفهمن قرآن حق و بعد ایمان بیاورن. نه، اینا دارن کار دیگری میکنن. به ایمان کسی امیدواری هست که دنبال حق باشه. اینا جمعی از اینا دارن کاری میکنن که بقیه مردم رو هم به گمراهی میکشونن. چه میکنن؟ فریقی از اینها یسمعون کلام الله، کلام خدا رو میشنون، ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، بعد تحریف میکنن بعد از آنی که میفهمند و تعقل میکنن. و هم یعلمون، دانسته هم این کار رو میکنن، نه اینکه اشتباه بکنن. یعنی کار بسیار بزرگی است. پس این آدم ها دنبال هدایت نیستن. این که میگن فریقون منهم، چون سران و علماء یهودی کار رو میکردن، مردم عادی که نمیتونستن تحریف کتاب بکنن، اینا حرف خدا رو میشنیدند و اینها تغییر رو میدادن. پس اینا در صدد حق نبودن. منظور از کلام الله به نظر میاد باید تورات باشه، که اینها سخن تورات رو میشنیدند و تحریف میکردن. تحریف از حرف میاد. حرف به معنای کنار و حاشیه. در سوره مبارکه حج میفرماید: و من الناس من یعبد الله علی حرف. عده‌ای از مردم خدا رو در حاشیه می‌پرستن. متن برای اونها زندگی دنیاست، خدا رو در حاشیه زندگی میپرستن، به همین خاطر خدا رو با دنیا محک میزنن. فان اصابه خیر اطمئن بهی، وقتی مال و منال دنیا امکانات به او رو بیاره به خدا مطمئن میشه. اگر گرفتار آزمونی بشن و این اصابت و فتنتون انقلب علا وجه، پشت میکنه. خب چرا اینطوریه؟ چون خدا رو با دنیا میسنجه. اگه دنیا به او رو بیاره، خدای خوبیست که دنیای او رو تأمین کرده. دنیا پشت بکنه، او وقت خدا برمیگرده. خب اینا میگن کلام خدا رو میشنون، سپس او رو تحریف میکنه. تحریف یعنی به حاشیه بردن، جا به جا کردن، موضع کلام رو عوض کردن. به همین خاطر تحریف رو به طور کلی دو گونه دانستند، تحریف لفظی و معنوی. یه وقت عبارت رو عوض میکنن یا متن عبارت رو جا به جا میکنن، یه وقت معنا رو جا به جا میکنن. میفهمن که کلام خدا چیست، میفهمن خدا چی خواسته بگه، ولی اینها حرف رو عوض میکنن، با یه توجیهاتی و تعبیرهایی مخاطبین خود و عامه یهود رو از مسیر واقعی خارج میکنن، چون کلام خدا رو تحریف میکنن. یسمعون کلام الله ثم یحرفونه. در قرآن کریم هیچ تحریفی در تاریخ اسلام صورت نگرفت. دلیلش هم این بود که خداوند تصمیم گرفت این آخرین منشور و کاملترین پیام الهی به بشر رو محفوظ نگه داره که در آینده هر کس بخواد حقیقت رو دریابه بتونه با قرآن محک بزنه. درباره تورات و انجیل چنین چیزی نبود. اینه که در تاریخ یهود و تاریخ نصرانیت به نظر میاد که یک تغییر و تحولاتی درش صورت گرفته. در تورات وقتی که قضایای وفات حضرت موسی و کفن و دفن او رو مطرح میکنن، معلومه اینا مطالبی است که بعداً شکل گرفته و مطرح شده. در زمان بخت النصر یعنی تورات رو سوزاندند و علمای یهود مجدداً بازنویسی کردند. در طول تاریخ یهود گویا این اتفاق می افتاده، یا به خصوص در زمان پیغمبر اکرم وقتی اینا آیه ای از تورات یا انجیل براشون خونده می شد، این رو تعویل و توجیه می کردن. ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. می شود هم احتمال داد که یسمعون کلام الله به قرآن برگرده، که اینا وقتی قرآن رو می شنیدن برای عامه یهود، یعنی علمای یهود در گفتارشون برای عامه به اصطلاح نوعی توجیه می کردند و تأویل می کردند. اما این که ما به تورات برگردونیم منطبق تر با وضعیت یهود، چون جاهای دیگه هم قرآن از تحریف تورات توسط اینها سخن میگه. حالا یا کلام رو جابجا میکردن یا معنا رو عوض میکردن یا توضیحات خودشون رو به عنوان کتاب برای مردم تلقی میکردن که در آیات بعد اشاره میشه. خب اینا یه چنین وضعیتی دارن، حرف خدا رو میشنوند، میفهمن، دانسته تحریف میکنن. شما انتظار دارید به شما ایمان بیاورن، به اسلام ایمان بیاورن. پس خلاصه سخن در آیه 75 اینه که شما چگونه به این بزرگان یهود طمع دارید و انتظار دارید که به آیین شما ایمان بیاورن، در حالی که عده‌ای از آنها، چون تحریف کار همه نیست، عده‌ای از آنها پس از شنیدن کلام خدا و فهمیدن آن او را تحریف می‌کنند، در حالی که می‌دانند و اشتباه هم نمی‌کنند، یعنی عمدن دست به تحریف می‌زنند. در بعضی تفاسیر از جمله نمونه آمده که بعد از این که اصحاب حضرت موسی اون جمعی که به میقات رفتن برگشتن، جمله ای رو به این مضمون گفتن که این فرامین خداست و خداوند اجازه داده که عمل کنید یا ترک کنید، و گفتن که این اول تحریفی بود که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد و در آیین حضرت موسی. در آیه بعد می‌فرماید که و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی با مؤمنین ملاقات می‌کنند می‌گویند ایمان آوردیم، و اذا خلا بعضهم الی بعض، وقتی که خلوت می‌کنند برخی از آنها با برخی دیگر، قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم بهی عند ربکم افلا تعقلون، میگویند آیا شما با مسلمان ها سر سخن باز میکنید درباره مطالبی که خدا برای شما گشوده است، تا اینکه اونا بتوانند در نزد پروردگار شما با شما محاجه کنند، آیا اندیشه نمی کنید؟ و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اینا وقتی با مؤمنین دیدار کنن میگن ایمان آوردیم. عده ای از یهود این چنین بودن که اظهار ایمان میکردن. خلو به معنای فراغت پیدا کردن و به اتمام رساندن. اینا در دیدار با مسلمان ها میگن آمنا، ایمان آوردیم. وقتی که خلوف پیدا میکنن، فارغ میشن از مسلمان ها، با یک دیگر دیدار میکنند، قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، میگن شما با مسلمان ها سخن میگید در چیزهایی که خدا برای شما گشوده. اسراری رو خدا به شما گفته، چرا به مسلمان ها این اسرار رو منتقل میکنید؟ لیحاجوکم بهی عند ربکم، که در نزد پروردگارتان با شما محاجه کنند. افلا تعقلون، آیا اندیشه نمی کنید؟ در تفسیر نور الثقلین از مجمع البیان حدیثی رو از امام باقر علیه السلام نقل می کند که کان قوم من الیهود لیسو من المعاندین، جمعی از یهودیان بودند که دشمن نبودند و بخوان با مسلمان ها درگیر بشن. اذا لقوا المسلمین حدثونهم بما فی التورات، وقتی با مسلمان ها مواجه می شدن به اونا می گفتن که در تورات چه مطالبی آمده، من صفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، وصف پیامبر که در تورات اومده بود، میگفتن این حرفا رو ما در تورات داریم. در حقیقت اظهار ایمان هم میکردن. فنهاهم کبراهم عن ذلک، بزرگان یهود یهودیان رو از این مسئله نهی کردن. و قالوا لا تخبروهم بما فی التورات من صفت محمدن صلی الله علیه و آله و سلم، شما شرح حال پیامبر اسلام رو که در تورات اومده به مسلمان ها نگید. فیحاجوکم بهی عند ربکم، اون وقت اینا با این حرفا میتونن با شما محاجه کنن. حالا یا این محاجه منظور در قیامت کما اینکه بعضی از مفسرین فرمودن، یا حتی در دنیا میتونن بر حقانیت اسلام با شما محاجه کنن. فنزلت هذه الآیه، وقتی که در خلوت علمای یهود به مردم میگفتن این کارو نکنید، اسرار تورات رو برای مسلمان ها نگید که قرآن تعبیر میکنه به ما فتح الله علیکم، یه چیزایی رو خداوند بر شما و برای شما گشوده، اینا رو نگید. بعد این آیه نازل شد که اینا خب اگر فهمیدن باید ایمان بیارن، برعکس اینا میرن به اون کسانی هم که دلشون میخواد مؤمن بشن، در خلوت میگن چرا اسرار تورات رو بیان میکنید؟ اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیهاجوکم بهی عند ربکم افلا تعقلون. بعد قرآن در آیه بعد میفرماید که اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، مگر اینها نمیدانند که خداوند میداند آنچه را که پنهان نگه میدارند و آنچه را که آشکار میکنند. خب خدا که از همه چیز با خبره، حالا فرض کنید که شما به مسلمانها مطالب تورات رو درباره رسول اکرم نگید. خدا هم تورات رو میشناسه، هم انجیل رو، هم حرفا رو، هم اسرار شما رو، همون چرا که شما کتمان میکنید. خب در آیه 78 به بیان نکته دیگری قرآن میپردازه، باز هم توصیفی درباره این گروهه، منتها دیگه نه خطاب به آنها، دیگه خطاب به مسلمان هاست. میفرماد و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و ان هم الا یظنون. از میان آنها جمعیتی هستند که امی هستند و کتاب رو جز امانی چیز دیگری نمیدانند و ان هم الا یظنون، اینها بیشتر به ظن و گمانشون میپردازند. و من هم امیون، درباره امیون این چنین توضیح دادن در لغت، امیون جمع امی و منصوب به ام به معنی مادر. منظور از امی کسی است که از لحاظ تعلیم و تربیت و فکر به همان محیط آموزشی و پرورشی مادر اکتفا کرده و همون افکار طبیعی و فطری خود را در برنامه زندگی پیاده نموده و نخواسته که از علوم و تجربیات دیگران استفاده کند و یا تحصیل دانش و معرفت نماید. چنین فردی به عنوان امی شناخته می شود و من هم امیون. قرآن داره اهل کتاب رو در این آیه و آیه بعد دو دسته میکنه. یه دسته آدمای امی هستن. در آیه بعد میگن وای بر اون کسانی که کتاب رو تغییر میدن، یعنی اونا علما هن و امی نیستن. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. دو دسته هستن اهل کتاب، دسته امی و دسته علمای اهل کتاب. اونایی که علمای اهل کتابن و بعد کلام خدا رو تغییر میدن، اونها جرم بزرگ رو دارن. میفرماید اینایی که امی هستند، خب اینا چیزی نمیدانند. دسته ای هستند امی، کتاب رو جز امانی نمیدانند. امانی رو دو معنا کردند. بعضی ها گفتند از امنویخ به معنای آرزوس، از ریشه منعیه. و بعضی هم گفتن به معنای زمزمه کردن در خواندن، مننه ریشه او هست. حالا در کتاب تدبری در قرآن توضیحی در این زمینه دارن که قابل توجهه. می فرماید کلمه امانی جمع امنیه است. ماده اصلی این کلمه مشترک است و صیغه های آن نیز مشترک می شود. اگر ماده اصلی منعیه باشد با یه آخرش میم و نون و یه، این صیغه باید به صورت امنویه تلفظ شود که بر اساس قواعد ادبی مشهور واو به یه تبدیل میشه، امنویه میشه امنیه. و اگر از ماده مننه باشد که معنای آن زمزمه و ترنم کردن یعنی تلاوت زیر لب است، باید به صورت امنونه باشد. ولی به خاطر اینکه نون سوم مننه طبق یک قاعده دیگر به یا تبدیل می شود، کلمه امنونه نیز تبعیت می کند و بعد از آن که نون سوم آن به یا تبدیل شد، واو آن به یا تبدیل می گردد و به صورت امنیه ظاهر می شود. پس هم می تونه از ریشه منعیه باشه و هم مننه، که در صورت اول به معنای آرزوهاست. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. اگر از مننه باشه بعد می شود و من هم امیون الکتاب لا یعلمون الا امانی، یعنی کتاب رو فقط زمزمه ای ازش می فهمن. همین مقدار فهمیدن که تورات رو بخوانن، زمزمه کنن به قصد ثواب. شاید اگر به این معنا بگیریم، جمعی از امت اسلامی هم همین باشه که فقط از قرآن همین مقدار که زمزمه کنند و زیر لب قرآن رو بخوانن. البته این خوبه، اما کفایت نمی کنه. اون چه که مهم است فهم کتابه. به هر حال شاید این معنی دوم تناسبش با بحث و با کلمه امی بیشتر باشه، اینکه کتاب رو آرزوهایی تلقی بکنن، یا اینکه کتاب رو آنچه که ازش میدانند زمزمه زیر لبی باشه. معنی دوم تناسب بیشتری با سیاق بحث داره. جمعی از آنها امی هستند، یعنی با همون فهم اولیه ابتدایی اجتماعی بدون دانش، درس ناخوانده، از کتاب جز زمزمه ای زیر لب چیزی نمی شناسند. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و ان هم الا یظنون. اینها جز ظن و گمان چیز دیگری ندارند، یعنی به مطالب هم که می رسند به یک گمانی و ظنی و تصوری از مطلب دست پیدا می کنند. در این حد ادراکات اونهاست. اینا کسانی نیستن که کتاب رو تحریف میکنن. در آیه بعد فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. وای بر آن کسانی که کتابی و نوشته ای رو به دست خود مینویسن و بعد میگویند که این از طرف خداست. لیشترو بهی ثمنا قلیلا، که یک بهای اندکی رو دریافت کنن، که انشاءالله بحث این آیه رو در برنامه بعد خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.